28 مرداد 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم فرق سوم. شیخ اعظم انصاری چند تا فرع رو طرح میکنه. دو تا از این فروع را ذیل شرطیه اولای خیار تأخیر، دو تاش رو خدمتتون عرض کردیم. میرسیم به فرع سوم. فرع سوم رو مجبورم امروز تمامش کنم، لذا دوستان تأمل کنند تا انشاءالله برسیم تمام کنیم. فرع سوم اینه، میگه لو مکن البایع المشتری من القبض فلم یقبض. بایع جنس فروخت، مشتری گفت پیشت باشه تا برم پولشو بیارم. بایه گفت اشکالی نداره، بیا وردو برو، بیا وردو برو. یعنی بایه دارد میگه من توی مشتری رو چه دارم؟ قبولت دارم، بیا جنسیه که خریدی ببر، قبولت دارم، پولشو بعد بده. پس بایه مشتری را متمکن از قبض میکنه، یعنی میگه بیا ورده برو. فلم یقبض، مشتری میگه نه باشه تا برم پولشو بیارم. پس بایه حاضر به قبض دادن مشتری است، میگه بیا ببر، بیا ببر. مشتری خودش جنس رو نمیگیره. آیا تو این فرد خیار بایه همچنان وجود دارد یا نه؟ این فرع سوم. پس بایه میگه جنس تحویل تو، بیا وردو برو. ولی مشتری میگه نه، پیش خودت باشه. آیا تو این فرض خیار برای بایه هست یا نه؟ شیخ این فرع رو هم برده است مثل فرع دوم، روی مسئله قاعده چی؟ قاعده تلف الخیار، تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. این فرد رو هم برده رو اون فرد، میگه آقا تو اون فرد تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی، تو همین فرد چی میگوی؟ یعنی بایه گفته بیا ببر، مشتری گفته نه، ثم مال چه شده؟ تلف شده. آیا ضمان بر عهده بایه هست یا نیست؟ اگر گفتی ضمان تو اون فرع ساقطه، خیارم اینجا چیه؟ ساقط. اگر گفتی اونجا زمان هست، اینجا چی؟ خیار هست. درست این فرع قبلی که شیخ فرع قبلی را هم مبتنی بر این قاعده کرده بود، حالا این فرع را هم مبتنی بر این قاعده میکنه. و شیخ در ذیل اون قاعده میگه زمان ساقطه، بنابراین چون اونجا میگه زمان ساقطه، میگه اقوا این است که اینجا هم خیار چیه؟ ساقط هم. متوجه شدی؟ پس مثل فرع دوم، فرع سوم هم برده است رو اون قاعده. میگه هرچی اونجا گفتی اینجا هم باید همینو بگی. اگه گفتی وقتی بایه گفت بیا ببر ولی مشتری خودش اجتناب کرد از قبض و بردن، اگر مال طلب شد دیگه زمانش بر بایه نیست. پس اینجا دیگه بایه خیار ندارد. اما اگر اونجا گفتی زمان بر بایعه، اینجا هم خیار باقی است. چرا؟ میگه چون اگه اونجا گفتی بایع زمان ندارد، نمیتونی بگی اینجا خیار دارد. اگر اونجا زمان دارد اینجا هم خیار دارد، اگر اونجا زمان نداره اینجا هم خیار نداره و الا بایه متضرر میشه. ثم میگه نگویید که در صحیحه زرار اینجور وارد شده: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده. مردی از دیگری یک کالایی رو میخرد، ثم یدعه عنده، یعنی چی؟ میذارد پیش خودش. یدعه عنده رو داره اینجوری معنا میکند، یعنی گرفته دوباره میذاره پیش خوده. بایه شیخ میگد اینو اینجور معنا نکنید که بگید خود امام تو همین روایت میگه خیار هست، حتی اگر بگیرد و پیش خودش بذارد خیار هست، چه برسد در ما نحنفی که قبض نکرده، فقط با یه گفته بیا ببر اینم نبرده، پس قبضی در کار نیست. حتی اگه قبض کند و بذارد پیش خودش، صحیح زراره میگد خیار دارد. حدیث اول این باب بود، جلد 18 صفحه 21. توجه فرمودید؟ شیخ جواب میده، میگه فیه نظرون، فیه نظر. آمجد لیوانم ازش بگیر و بیام، از همه خانم بگو لیوان بده. و فیه نظر، با همین شیخ ردش کرده. فیه نظر یعنی چه شیخ؟ شاید مراد شیخ این باشه آقا کلمه ثم یده و عنده در مقابل اخذه، یعنی چی؟ یعنی نگره، گذاشت پیش خودش باشه. یه اخذ داریم یعنی گرفت برد. ثم یده و عنده یعنی لم یأخذه، یعنی اخذش نکرد، یعنی نه اینکه گرفت دوباره گذاشت پیش خودش، یعنی اصلا نگره. متوجه شدی؟ کلمه یده او یعنی گذاشت پیش خودش باشه، یعنی اخذ نکرد. وقتی که در مقابل اخذ باشد دلالت نمی کند بر تمکین. در مقابل چی؟ در مقابل بایه. دلالت بر تمکین در مقابل بایه نمی کند. اینم در کلام شیخ هست که البته خدمتتون توضیح دادم. تا اینجا فرمایش شیخ تمام شد. پس تو این فر چهار خط صفحه 222 چهار خط این مکاسبای چاپ کنگره فرع سوم ماست. با این توضیحی که به شما دادم فرمایش شیخ تمام. پس شیخ می‌فرماید اقوا در این فرع سوم سقوط خیار است که دیگه خیار در کار نیست. صاحب جواهر چه میگه؟ 23:54 صاحب جواهر میفرماید آقا در روایات خیار رفته است روی قبض، میگه ان قبض بیعه خیار دیگه نداره، مشتری مبیع رو قبض کرد خیار نداره، قبض نکرد چه داره؟ خیار داره. درست شد؟ خب صاحب جواهر میگه آقا در اختیار گذاشتن آیا صدق قبض می کند یا نمی کند؟ باید در اختیار گذاشت، گم میخوایی برداری بری بیا ببر، آیا این صدق قبض میکند یا نه؟ صاحب جواهر میگه اگر گفتی صدق قبض میکنه چی؟ فلا خیاره. اگر گفتی صدق قبض نمیکنه پس خیار ثابت. خیلی خوب، بعد خودش میفرماید ظاهرین است که در اختیار گذاشتن غیر از اخذ ممکنه بای مال رو در اختیار بگذارد، مبیع را، اما مشتری نبرده، اخذ نکرده. بنابراین میگه در اختیار گذاشتن ظاهرن صدق قبض برش نمی کنه. خیلی خوب، و ثابت نشده است که در اختیار گذاشتن بدل از قبضم باشد. پس اصل بقاء حق است، یعنی بقاء حق خیار. خیار ثابته، شک داریم آیا با تمکین بای مشتری را نسبت به مبی خیار ثابت می شد یا نه؟ می فرماید اصل چیه؟ بقاء خیار. این هم فرمایش صاحب جواب. خب حالا تو این فرع چه باید بگویی؟ میگم آقا تحقیق در مسئله اختزا میکند ببینیم شما دلیل خیار تأخیر را چه میدانید. یه وقت دلیل خیار تأخیر را یک قاعده لازرر میدونیم، دو شرط ارتکازی میدونیم، سه روایات میدونیم. دلیل خیار تأخیر رو شما چه چیزی میگیرید؟ خروجیش فرق میکند نسبت به سقوط خیار یا بقاء خیار. اگر شما دلیل خیار تأخیر را قاعده لازرر گرفت، خیلی خوب، اگر مشتری مبیع را قبض نکند بایع هم ثمن را قبض نکند این ضرری، قاعده لازره حکم لزوم چنین بیعی را برمی‌داره تا طرفین متضرر نشوند، بنابراین خیار ثابت می‌شود. این اگه دلیل دو قاعده لازرر باشه. خب همینجا لازرر رو بگم خروجیش چیست؟ میگیم آقا اگر دلیل قاعده لازرر باشه، ضرر زمان بایع است برای مبیع اگر قبل قبض تلف بشه. تلف مبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، جنس فروخته پیش خودشه، اگه الان جنس تلف بشه خب بایع بیچاره متضرر میشه چون ضمانتش بر عهده بایع. این زمان اگر شما گفتید دائر مدار تمکین بایع مشتری را و عدم این تمکین است، خیلی خوب، پس اگر بایع مبیع را در اختیار مشتری گذاشت دیگه زمانی ندارد. در اختیار مشتری گذاشتن دو قسمه. قسم اولین است که بایع مبیع را در اختیار مشتری می‌گذارد به غرض این که مشتری هم بیاد پولشو بده، میگه بردار برو پولشم فردا بیاد. پس جنس چرا دارد بهش میده؟ تا مشتری مجبور بشه پولشو بیاره. پس به قرض رسیدن به ثمن الان جنس را تحویل مشتری میدن. در این صورت بایع از جهت زمان مبیع متضرر نمیشد چون مبیع رو در اختیار گذاشته دیگه، بنابراین دیگه اگه تلف بشه زمانی نداره چون مشتری را متمکن کرده است از جنس، یعنی مبیع رو در اختیار مشتری گذاشته. اما اینجا مشتری اگه جنس گرفت و رفت و پولو نیاورد بازم بایع متضرر میشه، درسته یا نه؟ اگر گرفت و برد بایع متضرر میشه چون ثمن رو نداده، بنابراین خیار ثابت میشد از این جهت، درست شد؟ خیار ثابت میشد از این جهت که مشتری جنس رو برده پولش رو نداده، وقتی پول رو نداد بایع متضرر میشد، بنابراین بیام یه خیار جعل کنیم برای بایع تا بایع لازرر میگه یه خیار بذار برای بایه تا بایه متضرر نشد. این قسم اول. قسم دوم این است که بایه مشتری را متمکن از مبیع می کند، میگه بیا ببر جنس را، غرضش رسیدن به پول جنس هم نیست، میگه بذار ببر، حالا پولش هم نداد نداد. خب اینجا دیگه خیار داره؟ میگم نه، اینجا دیگه ضامن مبیع نیست اگر مبیع تلف بشه چون جنس رو به مشتری تحویل و اون رو در اختیار مشتری گذاشته. طرف هم پولشو نداد، خودش از اول گفت نددم نداد، پس خودش اقدام کرده است بر علیه خودش. وقتی خودش بر علیه خودش اقدام کرده است، قاعده لازرر نفیش نمی کنه. بنابراین رو این قسم دوم دیگه با یه خیار نداره. پس بناهن علا قاعده لازرر در مسئله تفصیل، در یه صورت خیار هست، در یه صورت خیار نیست. اگه با یه جنس رو تحویل داده تا مشتری سمن رو بده و مشتری سمن رو نمیده، با یه خیار داره. اما اگه با یه داده از جنس رو به مشتری، نه به خاطر اینکه مشتری سمن رو بدهد، مثلا یه مشتری است که الان آفرین یه مشکلی دارد، میخواد مشکلش رو حل کند، جنس رو بهش تحویل میده، پس برای پول بهش نداده. پس وقتی برای پول در مقابل سمن نداده است، آن خودش بر علیه خودش اقدام کرده. قاعده لازرر، ضرری رو که کسی بر علیه خودش انجام بدهد نفع نمی کنه، نمی گیرد. بنابراین این خودش گفت بذار کارش حل بشه، پولش هم نداد نداد، طرف هم پولو نداد، دیگه اینجا خیاری ندارد. این بنابراین بر این که دلیل ما بر خیار تأخیر قاعده لازرر باشه، ملاحظه می فرمایید قصه تفصیله. لیکن ما گفتیم قاعده لازرر دلیل نیست. شیخ قاعده لازرر رو دلیل گرفت. خب میگم شیخ رو قاعده لازرر باید قاعده به تفصیل بشید، نه سقوط خیار مطلقا. مبنای دوم، اگر دلیل خیار تأخیر رو شرط ارتکازی بگیرید، بگید آقا دیروز هم گفتم این شرط ارتکازی، بگید آقا معامله یعنی داد و ستد، شرط ارتکازی در بیع در معاملات اینه که بده بسون، جنس تحویل بده پولشو بسون، این شرط ارتکازی است. همه عقلا این شرط ارتکازی رو چه دارن؟ قبول دارن. بنابراین وقتی که این شرط ارتکازی مستند ما باشد، دلیل برای خیار تأخیر باشد، اون وقت ببینیم چه باید بگیم. میگیم آقا این شرط ارتکازی قایتی که ازش ناشی می شود، تمکین بایع است مشتری را از مبیع و رفع مانع بین بایع، رفع مانع بین مشتری و مبیع، یعنی در اختیارش بگذاره. خب اخذ فعل کیه؟ فعل مشتری است. فعل مشتری که تحت ید بایع نیست که. بایع میتواند موانع را بین مشتری و چی؟ و مبیع موانع را بردار. یه بگه برو جنس دو بردار رو برو. دیگه بایع مانعی نیست. میگه بیا برو جنس دو بردار رو برو. ها که نسبت به سمن، مشتری که باید سمن رو تحویل بده، هر خیلی خوب پول آورده گذاشته رو دخل بایه، دیگه نباید که اینجا که مشتری هم اخذ کند که اخذ سمن فعل بایعه، او دیگه در اختیار مشتری نیست. پس بنابراین نهایت چیزی که این شرط ارتکازی دلالت دارد این است که وظیفه بایع اینه که موانع را بین مبیع و مشتری برداره، به مشتری بگه آقا جنس تو برداره. وظیفه مشتری هم اینه موانع بین ثمن و بایع رو برداره، بگه آقا جون پول شما هم اینجاست، برو پول دا بگیر. درست شد؟ غایت مطلب همین است و اخذ و گرفتن فعل خود شخصه، کاری به طرف مقابل ندارد. توجه کردی؟ بنابراین وقتی که بای مشتری را متمکن می کند از دریافت مبیع و مشتری قبض نمی کند، شرط خیار چه شده؟ منتفی شده. بنابراین دیگه بایع خیاری ندارد، چون بایع گفت بیا برده برو، مشتری خودش نعمت ببره، دیگه بایع اینجا خیار ندارد. اینم بنای بر چی؟ بنای بر شرط ارتکاز. پس اگر ما دلیل خیار تأخیر رو شرط ارتکازی بگیریم، نتیجه و خروجیش در این تمکن می شود چی؟ ثبوت خیار، که همون حرف شیخ بفرمایید.
و
اینو تو لازرر گفتم بشون. گفتم اگر پول میدد جنسشو میدد که پول بیاد، خیارش طبق قاعده لازرر باقیست اگه مستند لازرر بشون. ثم داستان روایات شق سوم آقا این است که دلیل است. یعنی اگر ما مطلب سوم، اگر ما دلیل خیار تأخیر را نصوص خاصه بگیریم که در باب خیار تأخیر وارد شد، دو تا عبارت هست تو روایات. یک عبارت قبض، تو صحیحه علی ابن یقطین داشت، فإن قبض بیعه، اگه مشتری مبیع را قبض کرد. یه عبارت قبض. عبارت دوم تو صحیحه زراره است، صحیحه زراره حدیث اول باب، میگه حتی آتی که به ثمنه، میگه جنسو میخرد میذارد پیش طرف، بهش میگه این پیشت باشه، حتی آتی که به ثمنه، تو من برم پولشو بیارم. قال ان جاء بین ما بینه و بین ثلاثه ایام، میفرماید اگه آور تا سه روز پولشو. این عبارت دوم آتی که اتیانه و این جا مجیع، اتیان و مجیع، اینم عبارت چیست؟ عبارت دوم ماست. ما اگر روی این دوتا عبارت چه کنیم؟ اگر این دوتا روایت رو روش کلید کنیم، یعنی بگوییم عین این دوتا عبارت باید باشه، خب اخذ صدق بر تمکین نمی کنه. خیلی خوب، پس بنابراین اگر ما منجمد بر این عبارتی که در روایت هست بشنیم، تمکین صدق بر قبض نمی کند، بلکه تمکین مقدمه قبض. وقتی گفت بیا وردار برو، او وقت مشتری میتوند اخذ کنه. پس تمکین میشود مقدمه قبض، نه خود قبض. این جایی که شما عبارت رو برش کلید کنید، بگید همین عبارت، هرچه این عبارت بود، اون اتیانم جا یعنی بیارد بدد دیگه، اونم دادن و گرفتن است غیر تمکین. پس اگر منجمد بشویم و کلید کنیم بر این نفس عبارت روایت، تمکین آوردن و قبض کردن و دادن نیست. اما اگر انجماد بر عبارت روایت نکنیم و عبارت رو به عرف واگذاریم، خب مرتکز عقلایی در معاملات بین متعاملین چیه؟ اینه که تمکین میکنن، یعنی کلید ماشین رو بهش میدن، میگه برو برش دیگه، حالا خود طرف ور نداشت ماشین رو برد، تقصیر ما چیست؟ کلید خونه رو میدهد به آقا مجید، میگه برو تو دیگه، قرار نیست آقا مجید رو مثل دوماد ببرندش تو خونه، که کلید رو بهش میدهد، میگه برو تو خونه. توجه فرمودی؟ پس اونی که قصه عرف، عرف اخذ رو همون تمکین میدونم، یعنی میگه همینقدر که در اختیارش گذاشت گفت بفرمایید، این دیگه بایه وظیفش انجام داده. مشتری هم سمن را الان گذاشته مثلا پیش کی؟ میگه که پول رو من گذاشتم پیش آقای معنوی، برو بیدی. تموم، یعنی پول آماده است پیش آقای معنوی، بگه برو دیگه، نمیره بگیره. خب این دیگه خودش نرفته بگیره، الا پول آماده است به آقای معنوی زنی، آقا پول پیش شماست، بله، بیام پول مال منه به من میده، بله، نمیره پولو بگیره. خب میگه تقصیر چی؟ تقصیر مشتری نیست که. پس ببینید عرف میگه آقا لازم نیست که مراد از قبض استیلاء خارجی باشد، یعنی بگیری بری رو کار، بری تو خانه سوار. قبض استیلاء خارجی نیست، قبض همینقدر که در اختیار بگذاره صدق قبض میکنه. توجه کردی؟ عرف اینو میگه. ما اگر روایت رو بگوییم، روایت الغا می شود، الغا به چی؟ به قاف. الغا می شود به عرف. عرف از روایت چه می فهمد؟ تمکین. چون عرف استیلاء خارجی رو معتبر نمی دوند. تمکین یعنی فرض کنید که آقای وسیخ یه عبا به من فروخته. میگم آقای وسیخ این عبا رو چرا نمیاری؟ میگه که آقا عبورده دادم به خادم مسجد. برو از خادم مسجد بگیر. نه، باید بیاری بده دست من. همینقدر که میگه دادم به خادم مسجد ازش بگیر، آقای مسیح جنس رو چه کرده؟ تحلیل داده است دیگه. متوجه شدی؟ لازم نیست بیاره در خونه ای ما، که لازم نیست بیاد به دست خودم بدد، که یا آقا دادم میری مسجد پیش خادم ازش بگیر خلاص، حالا من نگیرم از خادم. جنس دیگه آقای وسیق تحویل داد یا نداد؟ دیگه تحویل داده. پولم من اگر پول آقای وسیق را گذاشتم پیش آقای معنوی، من گفتم آقای وسیخ پول پیش آقای معنوی بگی ازش، منم پولو دادم بگی. حالا آقای وسیخ نره بگیرم، من پولو دادم یا ندادم؟ دادم. عرف اینا را، تمکین را عرف قبض حساب میکنن، داد و ستد حساب میکنن. اون وقت اگر ما گفتیم روایت القاء به عرف شده است، متوجه هستید؟ اگر گفتیم روایت القاء مقاف به عرف شده، یعنی فهم عرفی ملاک از روایت، نه انجماد بر لفظ. فهم عرفی از روایت این است که آقا فهم عرفی تمکین را چه میداند؟ اخذ میداند، قبض میداند. بنابراین اگر فهم عرفی ملاک باشد، وقتی که بایه مشتری رو تمکین از مبی کرده گفته بیا ببر، دیگه چی؟ دیگه خیاری وجود نداره. خب پس اگه انجماد به لفظ کردی، تمکین قبض نیست، میشه حرف صاحب جواب. تمکین قبض نیست، خیار باقی است. قبض موجب سقوط خیار، این انجماد به لفظ. اما اگر چه کردی؟ گفتید نه آقا عرفاً تمکین قبضه و روایت القاء به عرف می شود، بنابراین وقتی که تمکین می کند قبض تحقق پیدا کرده و خیار چه می شود؟ ساقط می شود. اگر شما گفتید که آقا ما نفهمیدیم این حرف رو، چی داری می گوید؟ ما نمی فهمیم. یعنی نتوانستید احراز کنید. آیا التمکین و قبض ام لا؟ یعنی امر برادون چه شد؟ مشتبه شد. اگه گفتید التمکین و قبض فلا خیار، اگر گفتید التمکین و لیس به قبض، خیار ثابت است. اگر امر برای دون مشتبه شد، گفتی آقا ما گیر افتادیم بین این عرفی که تو داری میگوی و اون فرمایشی که صاحب جواهر میگه. جواهر میگه تمکین قبض نیست، شما میگی عرف میگه تمکین قبضه، ما مرددیم، چیکار باید بکنیم؟ اگر مردد شدید و نتوانستید احراز کنید، مورد میشد از موارد شبهه مفهومیه مخصص به جهت تردد مخصص آقای حیدری بین الاقل و الاکثر. در جایی که تردد مخصص بین اقل و اکثر باشد، ببینید دلیل میگه اوفو بالعقود، از این اوفو بالعقود خیار تأخیر خارج شده. خیار تأخیر تا کیه؟ تا قبض. قبض رو نمیدانیم آیا استیلاء خارجی است، استیلاء خارجی اقل، یا تمکن هم صدق قبض می کند. خب تمکن اهمه از استیلاء خارجی، چون شما تحویل دادی او هنوز نگرفته، میشد چی؟ تمکن صادق. یا تمکنم قبض است. خب اگر قبض استیلاء خارجی باشد اقل، اگر تمکنم داخل در قبض باشد، قبض توسعه پیدا میکند اکثر. الان ما امرمون دائر است به این که به این عاممون اوفو بالعقود یه تخصیص خورده، خیار ثابت است قطعا. خب تا کجا خیار ثابته؟ تا قبض، درسته؟ یا تا تمکن. تمکن باشه دایرش گشاد میشه مخصص. استیلاء خارجی قبض باشد دایره کوچک میشد. الان شما عام را میتوانید تخصیص بزنید به چی؟ به قدر متیقن. قدر متیقنش میشد قبض به معنا استیلاء خارجی. قبض به معنا استیلاء خارجی یعنی چی؟ یعنی مادامی که نگرفته مشتری، دست نگذاشته رو مال، استیلاء خارجی بر مال ندارد، چی؟ خیار برای مشتری چیست؟ ثابت است. درست شد؟ ولو برای بایه ثابت، ولو تمکین کرده باشه، گفته بیا ببر، نیامده ببرد، درست شد؟ بنابراین می شود چی؟ اینجا خیار ثابت می شود. چرا؟ چون دایره قبض تنگ تر است از دایره تمکین. خب اونی که تخصیص ثابت می شود به اوفو بالعقود قدر متیقنه. قدر متیقنش یعنی چی؟ یعنی اقل. قدر متیقنش استیلاء خارجی است. پس تا استیلاء خارجی اثبات نشده است، خیار وجود دارد. درست شد؟ اما در فرضی که استیلاء خارجی وجود پیدا نکرده، تمکینه، خب اینجا دیگه خیار هست یا نیست؟ اینجا دیگه خیار نیست، خیار ساقط میشه. یعنی ازش تبه الامرم تردد الامر، نتیجش میشد به تمکین خیار ساقط. متوجه شدین یا نشدین؟ یه بار دیگه بگم یا نمیخواد؟ ها؟ کافیه آقای هیدری رفت توش یا نه؟ جا افتاد؟ خیلی اگر روشن شد پس ببینید آقا یه بار دیگه آقای وکیل هنوز جا نیفته. ببینید مستند ما اگر روایات باشه باید ببینیم قبض آیا برش تمکین صادقه یا نه. عرف میگه صادق، عرف را اگر بپذیریم خیار پس میشه ساقی با تمکین. اگه عرف قبول نکردی گفتی نه قبض اصطلاح خارجی است، تمکین موجب اسقاط خیار نیست که صاحب جواهر میگه. اگر امر بر شما مشتبه شد یه عقوب العقود دارید، یه مخصص دارید خیار تأخیر، این خیار تأخیر شما مردد بین اقل و اکثر، اقلش قبض به معنا استیلاء خارجی است، اکثرش قبض به معنا تمکینه. خب بنابراین مرددی که الان عام عقوب العقود به اقل تخصیص خورده یا به اکثر، قدر متیقنش اقله. قدر متیقنش که اقل باشد یعنی تا استیلاء خارجی محقق نشده است خیار دارید. اگر استیلاء خارجی تحقق پیدا کرد خیار ثابت، اگر چه بفرمایید اگر تمکین، خب اگر تمکین تحقق پیدا کرد خب خیار هست یا نیست، نسبت به اقل خیار ثابته، نسبت به اکثر ندیده خیار ثابته، اقل بدون اخذه خیار ثابته تا اخذ نشده. خیلی خوب. خب اگر تمکین پیدا کرد ما دیگه شک میکنیم. ببینید درست گفته شد یا درست گفته نشد.
قبل از اینکه بگیره خیار داریم، اما وقتی گرفت دیگه خیار ثابت
نه. الان اینجا ما یه عدم استیلاء خارجی داریم، وقتی گرفت خیار ثابت است. خب نه ما الان اینه نمیخوام بگیم بشم. نه اجازه بدید دو تا مطلب است. یه وقت اجتماع میکند عدم تمکین با عدم استیلاء خارجی، یعنی نه در اختیار گذاشته نه به قبض داده است، درست شد؟ یه وقت تمکین ندارد، خیلی خوب تمکین کرده استیلا تحقق ندارد. اون جایی که دوتاش با هم نیست یعنی نه در اختیار گذاشته نه اون طرف قبض کرده، اینجا یقینا خیار هست، درسته؟ خب پس تو این فرض خیار هست. اون جایی که به قبض داده خیار نیست، یقینه. اون جایی که قبض نکرده اما به تمکین داده، گفته بیا ببر، اونجا آیا خیار هست یا خیار نیست؟ متوجه شدید؟ کلام در این است اون جایی که تمکین کرده ولی مشتری اخذ نکرده آیا اینجا خیار هست یا نیست؟ میگم اینجا مرددیم خیار هست یا نه؟ وقتی که مردد شدیم افق العقود میگیرده. بنابراین در فرضی که به تمکین داده اما چی؟ اخذ نکرده است، خیار ثابت است. بله، اینم بفرمایید در فرض تردد هازا کله فلفرع الثالث. رسیدیم فرع آخر شیخ، فرع رابع میره دیگه برای بعد دهه. البته درس فردا انشالله هست کتاب حدود رو با تفسیر انشالله میخونیم، شربت آقا مجیدم بخوریم. قاعده لازره خیلی شیرینه. قاعده لازره تفصیل شد، شرط ارتکازی سقوط خیار شد، روایات شد این که آیا قبض رو استیلاء خارجی میگیری یا قبض رو تمکین میگیری، کدوم یکیش؟ اگر استیلاء خارجی باشد تمکین موجب سقوط نیست، اگر تمکین باشد تمکینم موجب سقوط خیار. امر مردد بشود تمکین موجب سقوط خیار نیست، تمکین موجب سقوط خیار است، چون هم تردد بین اقل و اکثر است. اقل رو تغییر میکنیم نسبت به اکثر، عقوب العقود تمکین موجب سقوط خیار میشه. چه؟ در تمکین تمسک به عقوب العقود میکنه. خب عفوب العقود یعنی موجب سقوط خیار میشود دیگه، با عفوب العقود که خیار ثابت نیست.